ساعت 7 صبح سه‌شنبه 20 مهر ماه 1395 خورشیدی به مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزاخلیلی هستم.
من هم کیان منوی هستم. ابتدا نگاهی می‌کنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
دبیرکل سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در یمن شد.
هزاران تن از مردم قندوز برای نجات از حمله طالبان از این شهر گریختند.
پزشکان بدون مرز برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شدند.
دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر و سایر تخلف‌ها در یمن تشکیل دهد. بانکیمون به ویژه حمله روز شنبه به یک مراسم ترحیم در صنعا را وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیق درباره این حمله شد. حوثی‌های یمن عامل این حمله را ائتلاف عربی به رهبری عربستان دانستند، اما ریاض می‌گوید این حمله کار ائتلاف نبوده است. به گزارش اسوسییتد پرس وی همچنین گفت حمله روز شنبه به صنعا پایتخت یمن که 140 کشته و بیش از 525 نفر زخمی بر جای گذاشته تازه ترین فاجعه در درگیری های یمن است. روز دوشنبه زید رعدالحسین مسئول حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم کردن بمباران مراسم عزاداری در شهر صنعا از شورای حقوق بشر این سازمان به دلیل انفعال در برابر فضای مصونیت به گفته او در کشور فقیر و جنگ زده یمن انتقاد کرد.
سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 33 هزار تن از مردم قندوز برای نجات از حمله طالبان و درگیری آنها با نیروهای دولتی از این شهر گریختند. افراد طالبان هفته پیش حملات چند جانبه ای را برای اشغال شهر قندوز آغاز کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان روبرو شد. وزارت مهاجرت افغانستان اعلام کرده است که شمار آوارگانی که از قندوز گریختند احتمالاً به 100 هزار تن خواهد رسید. دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد مردم قندوز به سرپناه، غذا، مواد بهداشتی، دارو و خدمات پزشکی فوری نیاز دارند.
پزشکان بدون مرز روز دوشنبه برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شدند. در حالی که بخش شرقی حلب در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است، نیروهای نظامی حکومت سوریه را در حال پیشروی به سوی این منطقه هستند. پزشکان بدون مرز که مقرشان در پاریس قرار دارد در بیانیه‌ای اعلام کرده است که کارکنان بهداشتی و پزشکان در حلب به علت فشار کار زیاد بسیار خستند و کمبود دارو و سایر ابزار پزشکی نیز بر دشواری‌ها افزوده است. پزشکان بدون مرز که 8 بیمارستان در شرق حلب را اداره می‌کند می‌گوید برای 275 هزار نفر جمعیت این قسمت از شهر حلب تنها 35 پزشک حضور دارند. پابلو مارکو مدیر اجرایی بخش خاورمیانه پزشکان بدون مرز میگوید روسیه و سوریه باید برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان قوانین جنگی را رعایت کنند.
پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که از دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری این حزب حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نماینده با نفوذ و نفر سوم در نظام حکومتی آمریکا در یک ویدیو کنفرانس به اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان گفت او نمیخواهد و نمیتواند از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پشتیبانی کند و از نامزد حزب جمهوری خواه فاصله میگیرد. شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات برای دومین بار در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. بخش عمده این مناظره شامل انتقادهای دو طرف از یکدیگر بود.
در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تسهیل برخی داد و ستدهای مالی میان ایران و مؤسسات مالی خارجی، شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکایی نسبت به این تصمیم به شدت انتقاد کرده و حتی آن را همانند رها کردن ایده آینده دموکراتیک برای ایران دانستند. در واکنش به این تصمیم مایک پاپیو نماینده جمهوری خواه از ایالت کانزاس گفت تغییراتی که وزارت خزانه داری داده به مثابه نشان دادن چراغ سبز به تروریست هاست. سناتور تام کانن و سناتور مارک کرک نیز از این تسهیلات به شدت انتقاد کردند. تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرای نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته شده است. ایران میگوید آمریکا از شدت تحریم‌ها نکاسته و به تعهدات خود بر اساس برجام عمل نکرده است.
حمله روز شنبه در صنعا پایتخت یمن یکی از خونبارترین حملات در یمن از زمان مداخله عربستان و ائتلاف عربی در فروردین 94 ارزیابی شده است. واکنشا به این حمله به حدی بود که پس از آن آمریکا اعلام کرد در حمایتش از این ائتلاف بازنگری خواهد کرد. در آخرین تحول خبر از موضع‌گیری دبیرکل سازمان ملل می‌رسد که شاهین بشیری درباره آن گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه 19 مهر ماه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست تا گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر و سایر تخلف‌ها در یمن تشکیل دهد. بان کی مون در این زمینه به ویژه خواستار تحقیق درباره حمله‌ای شد که وی وحشتناک توصیف کرد. حمله‌ای که اوایل هفته جاری در صنعا پایتخت یمن به یک مراسم ترحیم از سوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بان کی مون به خبرنگاران گفت که حمله روز شنبه به صنعا پایتخت یمن که 140 کشته و بیش از 525 نفر مجروح بر جای گذاشت، تازه‌ترین فاجعه در درگیری‌های یمن است که بیش از 20 میلیون نفر یعنی 80% جمعیت این کشور را محتاج کمک‌های بشردوستانه کرده است. دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان همین حالا هم موجب قتل عام وسیعی شده و بسیاری از مراکز درمانی یمن و سایر زیرساخت‌های حیاتی را نابود کرده است. بان کی مون تصریح کرد حادثه اخیر ایجاب می‌کند که تحقیقات کاملی صورت گیرد. الهه هیکس مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر در نیویورک ضمن تشریح نکته‌ای که دبیر کل سازمان ملل بر آن تاکید ورزیده به رادیو فردا میگوید
جدیت این موضوع در این هست که در بیانیه کمیسر عالی که آقای بان کی مون دبیر کل هم حمایت کرده اشاره کرده به جنایت جنگی، به اعمال جنایت جنگی توسط کشوری که 10 ساله در بمباران مناطق مختلف در یمن که کشوری جز عربستان سعودی نیست. شما مطلع هستید که در ماه‌های گذشته به خاطر کشتار، به خاطر حمله مستقیم به بیمارستان‌ها و کشتار کودکان، دبیر کل سازمان ملل نام عربستان سعودی را در لیست کسانی که دست دارن به نقض حقوق کودکان ثبت کرد که در ظرف 24 ساعت در اثر فشارهای دولت عربستان سعودی آقای بان کی مون مجبور شد که این اسم را از لیست برداره. اهمیت این بیانیه این است که مستقیما خواسته که یک کمیسیون مستقل ایجاد بشه برای بررسی جنایات جنگی و میتونه منجر بشه به شورای امنیت برده بشه.
روز دوشنبه زید رعدل حسین مسئول حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم کردن بمباران مراسم عزاداری در شهر صنعا از شورای حقوق بشر این سازمان به خاطر انفعال در برابر فضای مسئولیت در کشور فقیر و جنگ زده یمن انتقاد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، رعدل حسین بار دیگر بر ضرورت تحقیقات مستقل در مورد بمباران چند روز پیش در شهر صنعا و سایر موارد نقض حقوق بشر در یمن تاکید کرد. تمام 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله عربستان سعودی در جلسه ماه سپتامبر هیچ واکنشی در مورد بحران یمن نشان ندادند. دفتر امور حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که از مارس 2015 که ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی و با حمایت آمریکا حملات هوایی خود را به یمن آغاز کرده است، تا کنون بیش از 4000 غیر نظامی کشته و حدود 7200 نفر دیگر مجروح شدند. فقط طی ماه جاری میلادی حدود 370 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند.
دومین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا با واکنش شدید رای دهنده ها روبرو شد. یکی از دلایل اهمیت این مناظره نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که تنها به اون 28 روز باقی مونده. و نامزدهای انتخابات بنابراین فقط یک مناظره دیگه با هم خواهند داشت. برای بررسی بیشتر این مناظره، یعنی دومین مناظره که برگزار شد، با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی گفتگو میکنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، این مناظره چه تأثیری بر روند انتخابات خواهد داشت و به نظر شما برنده این مناظره کدام یکی از دو نامزد بودن؟
با عرض سلام، بذارید در قسمت دوم سوالتون شروع کنم. به نظر من این مناظره برنده اصلی نداشت و بازنده اصلی هم سیستم مناظراتی یا انتخاباتی آمریکا بود. من تمام ویدیوهایی که در از سال 1960 تا امروز بوده نگاه کردم در رابطه با انتخابات رئیس جمهور آمریکا و واقعا بهتون میگم من هیچ موقع ندیدم که در یک مناظره تلویزیونی اینقدر حملات شخصی زیاد باشه و حتی یک کاندیدای رئیس جمهور بگه که اگر انتخاباتو ببره مخالف خودشو ممکنه زندانی بکنه. ولی با این حال به نظر من آقای ترامپ تا قبل از این انتخابات یه چیزی بین 4-5% عقب بود از خانم هیلری کلینتون و به خاطر اتفاقاتی که در هفته قبل افتاده بود و ویدیویی که از یک سری از حرفای ناپسنده ایشون رو ما دیدیم، یه چیزی در حدود 150 نفر از مهمترین سیاستمدارای حزب جمهوری خواه گفتن که دیگه از آقای دونالد ترامپ طرفداری نخواهند کرد. بنابراین ایشون موقعی که وارد مناظره شد میخواست مطمئن بشه که پایه خودش، یعنی کسایی که به ایشون رأی دادن، ایشون رو ترک نکنن و به خاطر همین هم حملات خیلی شدیدی به خانم کلینتون کرد. در حقیقت اگر ایشون بخواد این انتخابات رو ببره باید خارج از پایه خودش بتونه طرفدار پیدا بکنه، یعنی بین خانوم ها و اقلیت های در آمریکا، که به نظر من این کار رو ایشون نتونست انجام.
هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ هر دو درباره سوریه صحبت کردن. به نظر شما اختلاف نظر این دو نامزد در این زمینه چیه؟
اختلاف نظر عمده اینه که آقای ترامپ در صحبتهایی که کرده گفته که هم روسیه و هم ایران و هم حکومت اسد داره با داعش مبارزه میکنه و از دیدگاه ایشون بزرگترین خطری که فعلا در منطقه هست مسئله داعشه و به نظر میرسه که خیلی ایشون طرفدار دخالت نظامی آمریکا در سوریه نباشه و معاون ایشون در این انتخابات در هفته قبل گفته بود که ایشون طرفدار دخالت نظامیه، ولی آقای ترامپ گفتش که با معاون خودش مخالفت داره و این کار رو انجام نخواهد داد. موضوع خانم کلینتون هم همون موضوعی بوده که در این یک سال اخیر چندین بار گفته بوده و این یعنی که منطقه امن باید در داخل سوریه به وجود بیاد و کمک‌های نظامی و پولی آمریکا هم به گروه‌های معتدل ادامه پیدا بکنه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
من هم شما خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان دیدمندگان عزیزتون هم بخیر.
نوبت میرسه به بخش پیام های شما. درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره پیامگیر ما اینه 20420221122112.
از این که آقای ترامپ میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه، این ضایعه بزرگ را به ملت آمریکا تسلیت میگویم. جبران ناپذیره.
در روز تاسوعا آقای کیروش اجازه ندارن به مراسم مذهبی استادیوم آزادی برن. واسه رفع این مشکل بهتر آقا مجتبی موقتا سرمربی تیم ملی بشن و نتیجه رو هم مثل انتخابات سال 88 مهندسی کنن که مشکلی از نظر شادی پیش نیاد انشاءالله.
اینا اصرار دارن که این فوتبال برگزار نشه. من فکر میکنم به خاطر اینکه دقیقا تو همین روز مردم همه تو خیابون هستن و برای خود همینا مشکل سازن، ناامن میشه. کلن اینا از تجمع مردم چه در خیابون چه در هر کجای دیگه دل خوشی ندارن و خیلی وحشت دارن.
جوانان مبارز تهرانی در نماز جمعه 10,000 نفر شرکت بکنند، ولی در استادیوم 100,000 نفری 120,000 نفر شرکت میکنند. از ابتدا تا انتها با شعار یا حسین میر حسین خواستار آزادی این عزیزان بشید، تشویق کنید تیمتون رو، باید میهن رو نجات داد.
پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز سه‌شنبه. در استانهای ساحلی دریای خزر، شمال آذربایجان شرقی و استان خراسان شمالی در برخی ساعت‌ها آسمانی ابری همراه با بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود. همچنین بعد از ظهر در برخی نقاط یزد و ارتفاعات جنوب کرمان افزایش ابر، رگبار، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود. امروز اهواز با بیشینه دمای 39 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر کشور، همچنین سنندج، شهر کرد و همدان با کمینه دمای 3 درجه سانتیگراد خنک‌ترین شهر کشور. امروز تهران با بیشینه دمای 17 درجه سانتیگراد بالای صفر و بیشینه دمای 29 درجه بالای صفر شاهد آسمانی صاف تا قسمت ابری و گاهی وزش باده.
از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه کنید. دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر و سایر تخلف‌ها در یمن تشکیل دهد. سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 33,000 نفر از مردم قندوز به دلیل حمله طالبان و درگیری آنها با نیروهای دولتی از این شهر گریختند. پزشکان بدون مرز برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شدند که در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است. این در حالی است که نیروهای نظامی حکومت سوریه در حال پیشروی به سوی این منطقه هستند. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد از دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری از این حزب حمایت نمی‌کند و از او فاصله می‌گیرد. در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تسهیل برخی داد و ستدهای مالی میان ایران و مؤسسات مالی خارجی، شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه آن را به مثابه رها کردن ایده آینده دموکراتیک برای ایران دانستند. ایران و آلمان برای اجرای پروژه مدیریت آب در زاینده رود توافق کردند. محمد جواد ظریف گفت از حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به صنعا احساس انزجار می‌کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید هنوز در مورد ملاقات با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود در هفته آینده در پاریس تصمیم نگرفته است. روز 10 اکتبر با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده است.
با توجه به اینکه امروز در ایران تعطیل رسمی، در بخش بررسی مطبوعات ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها رو بررسی می‌کنیم. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا نگاهی به این نشریه‌ها بندازیم. آقای رفیع‌زاده، عکس روی جلد ماهنامه فرهنگ امروز عکس از محمد رضا شفیع کدکنی، آیا مناسبتی داشته؟
بله، مناسبت چاپ عکس آقای شفیع کدکنی بر روی جلد ماهنامه فرهنگ امروز این هست که ایشون 19 مهر ماه 1318 متولد شده و حالا 77 ساله شده. به همین مناسبت این ماهنامه یک بخشی از صفحات خودش رو اختصاص داده به یادداشت‌هایی از برخی از چهره‌های سرشناس یا چهره‌هایی که در فرهنگستان یا دانشگاه به عنوان چهره‌های ادبی شناخته میشن، از جمله آقای رضا داوری اردکانی، آقای بهاءالدین خرمشاهی، احمد جلالی، یدالله جلالی و میلاد عظیمی که در تجلیل از آقای محمد رضا شفیع کدکنی اونها یادداشتایی در این شماره ماهنامه فرهنگ امروز دارن، اما همه مطالب ماهنامه فرهنگ امروز به همین موضوع ختم نمیشه. یک بخش یا یک پرونده ویژه داره درباره جدال با تکنولوژی که آراء برخی از اندیشمندان ایرانی رو مورد بررسی قرار داده، از جمله آقای داریوش شایگان، رضا داوری و حسین نصر. در پرونده سینمایی این شماره ماهنامه فرهنگ امروز هم موضوع اصلیش موضوع ادبیات و سینما هست و اینکه سینمای شاعرانه تا چه اندازه میتونه محقق بشه. با برخی از چهره‌ها در این باره صحبت کرده، از جمله علیرضا رئیسیان که موافق سینمای شاعرانه است، آقای محمد رضا اصلانی که خود شاعر بوده بعد سینماگر شده، ایشون کسی است که تاکید کرده سینمای شاعرانه نمیتونه وجود خارجی داشته باشه و فاصله شعر و سینما رو ایشون بهش اشاره کرده. یک گفتگوی دیگر هم در این زمینه داره با آقای فرزاد مؤتمن، کارگردان شب‌های روشن، که از اون به عنوان یکی از فیلم‌های شاعرانه سینمای ایران یاد میشه.
خب نگاه نو هم در شماره تازه خودش به مرور سینمای عباس کیارستمی پرداخته. چه مطالبی در این بخش منتشر شده؟
در بخشی که مربوط است به بررسی سینمای عباس کیارستمی، کارگردان سرشناسی که چند ماه پیش درگذشت، آقای حمید نفیسی درباره سینمای کیارستمی، سینمای مؤلف نوشته. ناصر زراعتی مقاله‌ای داره با عنوان یادی از دوست درباره عباس کیارستمی. سعید رضوانی میراث سینمایی و هنری عباس کیارستمی مورد بررسی قرار داده. علی امینی نجفی هم سینماگری علیه سینماتوگرافی عنوان مقاله ایشون هست. آقای احمد میرسان و علی اصغر صدا آبادی هم دو مقاله دارن، شالوده شکنی یک دروغ نوشته آقای احمد میرسان است و جامعه و سیاست در فیلم های کیارستمی رو هم آقای سید آبادی مورد بررسی قرار داده. یک مقاله دیگر در یک دیگر از بخش های این ماهنامه منتشر شده درباره الوین تافلر که کسی است که چندی پیش درگذشت، از اندیشمندانی است که در قرن 20 نظرات او بسیار مورد توجه قرار گرفته بود و نویسنده این مقاله هم خانم شاهین‌دخت خارزمی است.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا، که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
آخرین خبرهای ورزشی رو در گزارش مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی میزبان کره جنوبیه. دو تیم بازی‌های متعددی رو در این ورزشگاه برگزار کردن، اما ایران هرگز مغلوب کره جنوبی نشده. اولی اشتیلیکه سرمربی آلمانی کره جنوبی در نشست خبری قبل از بازی گفتش که می‌خوایم تاریخ ساز بشیم، بازیکنان مصمم هستن این طلسم رو بشکنن. کارلوس کیروش هم در پاسخ به سوالی در رابطه با مسئله بلیت فروشی و ابهاماتی که وجود داشته برای اینکه ورزشگاه آزادی پر نشه، گفت بلیت فروشی به من ارتباطی نداره و در این زمینه صحبتی ندارم، ولی امیدوارم شرایطی فراهم بشه که تماشاچی‌ها بیان و از ما حمایت کنن. طبق آخرین بازدیدی که از سایت بلیت فروشی این مسابقه به عمل اومده، تعدادی از صندلی ها هنوز بلیتش به فروش نرفته، ولی خب این مسئله هم هست که به خاطر تعطیلی ایام سوگواری در ماه محرم، خب خیلی ها به اینترنت قاعدتا دیشب و امروز دسترسی نداشتن و باید دید با توجه به اینکه اعلام شده بلیت فروشی در ورزشگاه صورت نمیگیره، برای اون صندلی های خالی و فضایی که هنوز بلیتاش به فروش نرفته چه برنامه‌ای فدراسیون فوتبال داره. آیا اجازه میده تماشاگرها وارد ورزشگاه بشن برای حمایت تیم ملی فوتبال ایران یا خیر؟ خبر بعدی در رابطه با همین مسابقات مقدماتی جام جهانی در اروپا، بازیایی که دیشب برگزار شد، هلند در خانه با گل پل پوگبا مغلوب فرانسه شد از گروه نخست این مسابقات. سوئد هم 3 گل به بلغارستان زد در خانه خودش و به این ترتیب فرانسه در صدر قرار داره. سوئد دوم و هلند هم در تعقیب تیم‌های صدر نشین. از گروه ب پرتغال جزایر فارو رو با 6 گل از پیش رو برداشت. آندره سیلوا هتریک کرد، کریستیانو رونالدو فقط 1 گل زد در این مسابقه. از گروه اچ بوسنی و هرزگوین با 2 گل، 2 گلی که ادین جکو به ثمر رسوند، قبرس رو از پیش رو برداشت. بلژیک هم 6 گل به تنگه جبل طارق زد. در این مسابقه بنتکه هتریک کرد و گل اول بنتکه در ثانیه ششم مسابقه به ثمر رسید که خب سریع ترین گل در تاریخ مسابقات مقدماتی جام جهانی. خبر آخر در رابطه با بازداشت دبیر سابق کمیته پرورش اندام، دبیر فدراسیون در کمیته پرورش اندام در بخش پاورلیفتینگ، علیرضا شایان به جرم کلاهبرداری بازداشت شد و 6 سال زندان هم براش در نظر گرفتن به خاطر اونچه که دریافت مبالغ فراوانی پول از خانواده این رشته ورزشی با جعل سربرگ و مهر فدراسیون و وعده های دروغی که به اونها داده بوده و پول گرفته و به تعهداتش عمل نکرده. او به حکم دادگاه 6 سال زندانی شده. براتون تندرستی و سرفرازی رو آرزو میکنم تا فردا.
امروز 11 اکتبر برابر با 20 مهر ماه توسط مجمع عمومی ملل متحد روز فرزندان دختر نامگذاری شده و بردی افشین در آغاز گزارش امروز خودش از تک آهنگی میگه که خواهان تساوی حقوق دختران با پسرانه.
امسال روز جهانی فرزند دختر با این موضوع معرفی شده: توسعه دختران برابر با اهداف توسعه، به این معنی که برای رسیدن به توسعه پایدار و جهانی مورد نظر مجمع ملل متحد، فراهم آوردن کیفیت زندگی بهتر برای کودکان دختر ضرورت داره. برای بیش از 1 میلیارد خردسال دختر که بسیاریشون در معرض خطراتی اند چون ازدواج و کار اجباری. این اثری است به اسم I'm Just a Girl، من صرفا یک دخترم. این فریادی است برای یادآوری تساوی حقوق زنان و مردان. این اثری است متعلق به 21 سال پیش، سال 1995 میلادی، اثری از گروه راک آلترناتیو و آمریکایی نو داوت. گوئن استفانی خواننده و آهنگساز معروف گروه، سازنده و ترانه‌سرای این اثره و در این آهنگ از عصبانیتش از تعمیم دادن باورهای نادرست به زنان میگه، از جمله اینکه اونها ضعیف‌ترند. اما دیروز روز جهانی سلامت روان بود. 24 سال فدراسیون جهانی سلامت روان 10 اکتبر رو به این منظور گرامی می‌داره و به هدف آگاه‌سازی و آموزش درباره این موضوع، موضوعی که شاید از اهمیتش در سراسر جهان خیلی واقف نباشند، اما بنا به تخمین همین فدراسیون در هر هفته دست کم یکی از 6 نفر بزرگسال در یک گوشه از جهان درگیر با مشکلی مربوط به سلامت روان. این که شنیدیم قسمتی بود از آهنگی که مشخصاً موضوع سلامت روان در اون مطرحه، اثری از گروه گرین دی، اثری که متعلق به 22 سال پیش، سال 1994 میلادی، و این گروه با این اثر به شهرتی جهانی رسید. اما دیروز همزمان هم روز جهانی بیخانمان بود، روزی برای متوجه کردن افکار عمومی به نیازهای مردمان بی سرپناه و تشویق جوامع به مشارکت در یافتن راه حل‌های محلی برای حل مشکلات اونها و همینطور یادآوری مسئولیت دولت مردان و سیاستمداران برای مبارزه با پدیده بیخانمانی. در عرصه موسیقی بسیاری بودند هنرمندانی متعهد که در آثارشون اشاراتی داشتند به پدیده بیخانمانی. یکی از معروفترین آثار آهنگیست از فیل کالینز، هنرمند پرآوازی بریتانیایی، که روایتی است از بیخانمانی و عنوانی طعنه‌آمیز داره: Another Day in Paradise، روزی دیگر در بهشت. یکی از ماندگارهای موسیقی اعتراضی است و از جاودانه‌های انتهای دهه 80 میلادی.
در بخش دوم این برنامه،
pomyślałem sobie, już jestem starym człowiekiem, na co czekam.
گزارشی به مناسبت درگذشت آندری وایدا، کارگردان برجسته لهستانی که دیروز در سن 90 سالگی از دنیا رفت. ساعت 7:30 صبح به وقت ایران است. بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنم تا به بخش دوم این برنامه توجه کنید.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
دبیرکل سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در یمن شد.
هزاران تن از مردم کندوز برای نجات از حمله طالبان از این شهر گریختند.
پزشکان بدون مرز برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شدند.
دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر و سایر تخلف‌ها در یمن تشکیل دهد. بان کی‌مون به ویژه حمله روز شنبه به یک مراسم تحریم در صنعا را وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیق درباره این حمله شد. حوثی‌های یمن عامل این حمله را ائتلاف عربی به رهبری عربستان دانستند، اما ریاض می‌گوید این حمله کار ائتلاف نبوده است. به گزارش اسوسییتد پرس وی همچنین گفت حمله روز شنبه به صنعا پایتخت یمن که 140 کشته و بیش از 525 نفر زخمی بر جای گذاشته، تازه ترین فاجعه در درگیری های یمن است. روز دوشنبه زید رعدالحسین مسئول حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم کردن بمباران مراسم عزاداری در شهر صنعا از شورای حقوق بشر این سازمان به دلیل انفعال در برابر فضای مسئولیت در کشور فقیر و جنگ زده یمن انتقاد کرد.
سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 33,000 تن از مردم کندوز برای نجات از حمله طالبان و درگیری آنها با نیروهای دولتی از این شهر گریختند. افراد طالبان هفته پیش حملات چند جانبه‌ای را برای اشغال شهر کندوز آغاز کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان روبرو شد. وزارت مهاجرت افغانستان اعلام کرده است که شمار آوارگانی که از کندوز گریختند احتمالاً به 100,000 تن خواهد رسید. دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد مردم کندوز به سرپناه، غذا، مواد بهداشتی، دارو و خدمات پزشکی فوری نیاز دارند.
پزشکان بدون مرز روز دوشنبه برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شدند، در حالی که بخش شرقی حلب در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است. نیروهای نظامی حکومت سوریه در حال پیشروی به سوی این منطقه هستند. پزشکان بدون مرز که مقرش در پاریس قرار دارد در بیانیه اعلام داشت که کارکنان بهداشتی و پزشکان در حلب به علت فشار کار زیاد بسیار خستند و کمبود دارو و سایر ابزار پزشکی نیز بر دشواری‌ها افزوده است. پزشکان بدون مرز که 8 بیمارستان در شرق حلب را اداره می‌کند می‌گوید برای 275,000 نفر جمعیت این قسمت از شهر حلب تنها 35 پزشک حضور دارند. پابلو مارگو مدیر اجرایی بخش خاورمیانه پزشکان بدون مرز می‌گوید روسیه و سوریه باید برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان قوانین جنگی را رعایت کنند.
پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که از دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری این حزب حمایت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نماینده با نفوذ و نفر سوم در نظام حکومتی آمریکا در یک ویدیو کنفرانس به اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان گفت او نمی‌تواند از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پشتیبانی کند و از نامزد حزب جمهوری‌خواه فاصله می‌گیرد. شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات برای دومین بار در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. بخش عمده این مناظره حاوی انتقادهای دو طرف از یکدیگر بود.
در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تسهیل برخی داد و ستدهای مالی میان ایران و مؤسسات مالی خارجی، شماری از قانونگذاران جمهوری خواه آمریکایی نسبت به این تصمیم به شدت انتقاد کرده و حتی آن را به مثابه رها کردن ایده آینده دموکراتیک برای ایران دانستند. در واکنش به این تصمیم، مایک پامپیو نماینده جمهوری خواه از ایالت کانزاس گفت تغییراتی که وزارت خزانه داری داده به مثابه نشان دادن چراغ سبز به تروریست هاست. سناتور تام کاتن و سناتور مارک کرک نیز از این تسهیلات به شدت انتقاد کردند. تصمیم تازه وزارت خزانه داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرای نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته شده و ایران میگوید آمریکا از شدت تحریم‌ها نکاسته و به تعهدات خود بر اساس برجام عمل نکرده است.
دومین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا با واکنش شدید رای دهنده ها روبرو شد. یکی از دلایل اهمیت این مناظره نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که تنها به اون 28 روز باقی مونده و نامزدهای انتخابات بنابراین فقط یک مناظره دیگه با هم خواهند داشت. برای بررسی بیشتر این مناظره، یعنی دومین مناظره که برگزار شد، با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، این مناظره چه تأثیری بر روند انتخابات خواهد داشت و به نظر شما برنده این مناظره کدام یکی از دو نامزد بودن؟
با عرض سلام، بذارید در قسمت دوم سوالتون شروع کنم. به نظر من این مناظره برنده اصلی نداشت و بازنده اصلی هم سیستم مناظراتی یا انتخاباتی آمریکا بود. من تمام ویدیوهایی که در از سال 1960 تا امروز بوده نگاه کردم در رابطه با انتخابات رئیس جمهور آمریکا و واقعا بهتون میگم من هیچ موقع ندیدم که در یک مناظره تلویزیونی اینقدر حملات شخصی زیاد باشه و حتی یک کاندیدای رئیس جمهور بگه که اگر انتخاباتو ببره مخالف خودشو ممکنه زندانی بکنه. ولی با این حال به نظر من آقای ترامپ تا قبل از این انتخابات یه چیزی بین 4-5% عقب بود از خانم هیلاری کلینتون و به خاطر اتفاقاتی که در هفته قبل افتاده بود و ویدیویی که از یک سری از حرفای ناپسنده ایشون رو ما دیدیم، یه چیزی در حدود 150 نفر از مهمترین سیاستمدارای حزب جمهوری خواه گفتن که دیگه از آقای دونالد ترامپ طرفداری نخواهند کرد. بنابراین ایشون موقعی که وارد مناظره شد میخواست مطمئن بشه که پایه خودش، یعنی کسایی که به ایشون رأی دادن، ایشون رو ترک نکنن و به خاطر همین هم حملات خیلی شدیدی به خانم کلینتون کرد. در حقیقت اگر ایشون بخواد این انتخابات رو ببره باید خارج از پایه خودش بتونه طرفدار پیدا بکنه، یعنی بله. بین خانوم ها و اقلیت های در آمریکا، که به نظر من این کار رو ایشون نتونست انجام.
هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ هر دو درباره سوریه صحبت کردن. به نظر شما اختلاف نظر این دو نامزد در این زمینه چیه؟
اختلاف نظر عمده اینه که آقای ترامپ در صحبتهایی که کرده گفته که هم روسیه و هم ایران و هم حکومت اسد داره با داعش مبارزه میکنه و از دیدگاه ایشون بزرگترین خطری که فعلا در منطقه هست مسئله داعشه و به نظر میرسه که خیلی ایشون طرفدار دخالت نظامی آمریکا در سوریه نباشه و معاون ایشون در این انتخابات در هفته قبل گفته بود که ایشون طرفدار دخالت نظامیه، ولی آقای ترامپ گفتش که با معاون خودش مخالفت داره و این کار را انجام نخواهد داد. موضع خانم کلینتون هم همون موضعی بوده که در این یک سال اخیر چندین بار گفته بوده و این یعنی که منطقه امن باید در داخل سوریه به وجود بیاد و کمک‌های نظامی و پولی آمریکا هم به گروه‌های معتدل ادامه پیدا بکنه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
من هم شما خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان گرامی عزیزتون هم بخیر.
حمله روز شنبه در صنعا پایتخت یمن، یکی از خونبارترین حملات در یمن از زمان مداخله عربستان و ائتلاف عربی در فروردین 94 ارزیابی شده است. واکنش‌ها به این حمله به حدی بود که پس از آن آمریکا اعلام کرد در حمایتش از این ائتلاف بازنگری خواهد کرد. در آخرین تحول خبر از موضع‌گیری دبیرکل سازمان ملل می‌رسد که شاهین بشیری درباره آن گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه 19 مهر ماه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست تا گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر و سایر تخلف‌ها در یمن تشکیل دهد. بان کی‌مون در این زمینه به ویژه خواستار تحقیق درباره حمله‌ای شد که وی وحشتناک توصیف کرد. حمله‌ای که اوایل هفته جاری در صنعا پایتخت یمن به یک مراسم ترحیم از سوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بان کی‌مون به خبرنگاران گفت که حمله روز شنبه به صنعا پایتخت یمن که 140 کشته و بیش از 525 نفر مجروح بر جای گذاشت، تازه‌ترین فاجعه در درگیری‌های یمن است که بیش از 20 میلیون نفر، یعنی 80% جمعیت این کشور را محتاج کمک‌های بشردوستانه کرده است. دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان همین حالا هم موجب قتل عام وسیعی شده و بسیاری از مراکز درمانی یمن و سایر زیرساخت‌های حیاتی را نابود کرده است. بان کی‌مون تصریح کرد حادثه اخیر ایجاب می‌کند که تحقیقات کاملی صورت گیرد. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر در نیویورک، ضمن تشریح نکته‌ای که دبیر کل سازمان ملل بر آن تاکید ورزیده، به رادیو فردا میگوید:
جدیت این موضوع در این هست که در بیانیه کمیسر عادی که آقای بان کی‌مون دبیر کل هم حمایت کرده، اشاره کرده به جنایت جنگی، به اعمال جنایت جنگی توسط کشوری که دست داره در بمباران مناطق مختلف در یمن که کشوری جز عربستان سعودی نیست. شما مطلع هستید که در ماه‌های گذشته به خاطر کشتار، به خاطر حمله مستقیم به بیمارستان‌ها و کشتار کودکان، دبیر کل سازمان ملل نام عربستان سعودی را در لیست کسانی که دست دارند به نقض حقوق کودکان ثبت کرد که در ظرف 24 ساعت در اثر فشارهای دولت عربستان سعودی آقای بان کی‌مون مجبور شد که این اسم را از لیست برداره. اهمیت این بیانیه این است که مستقیما خواسته که یک کمیسیون مستقل ایجاد بشه برای بررسی جنایات جنگی و میتونه منجر بشه به شورای امنیت برده بشه.
روز دوشنبه زید رعدالحسین، مسئول حقوق بشر سازمان ملل، ضمن محکوم کردن بمباران مراسم عزاداری در شهر صنعا از شورای حقوق بشر این سازمان به خاطر انفعال در برابر فضای مسئولیت در کشور فقیر و جنگ زده یمن انتقاد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، رعدالحسین بار دیگر بر ضرورت تحقیقات مستقل در مورد بمباران چند روز پیش در شهر صنعا و سایر موارد نقض حقوق بشر در یمن تاکید کرد. تمام 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله عربستان سعودی در جلسه ماه سپتامبر هیچ واکنشی در مورد بحران یمن نشان ندادند. دفتر امور حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که از مارس 2015 که ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی و با حمایت آمریکا حملات هوایی خود را به یمن آغاز کرده است، تا کنون بیش از 4000 غیر نظامی کشته و حدود 7200 نفر دیگر مجروح شدند. فقط طی ماه جاری میلادی حدود 370 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند.
دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه 19 مهر از شورای حقوق بشر این سازمان خواست تا گروهی مستقل رو برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر و سایر تخلف‌ها در یمن تشکیل بدن. بان کی‌مون در این زمینه به ویژه خواستار تحقیق درباره حمله وحشتناک اوایل هفته جاری به یک مراسم ترحیم از سوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان شد. درباره این خبر شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرهای خودشون رو روی وبسایت قرار دادن که برخی از اونها رو براتون میخونیم. یکی از کاربران با نام کاربری رضا نوشته: برای این که برای این حقوق بشر فرمایشی متاسفم، جایی که صدها انسان بیگناه تکه و پاره میشن و مدعیان دروغین کلامی بر زبان نمیارن چون منافعشون ایجاب نمیکنه.
کاربر دیگری نوشته در این دوران جدید سازمان ملل و شورای امنیت در عمل ناکارا هستند، در اموری که منفعتی براشون نداره جز محکوم کردن و صدور مشتی بیانیه کار دیگری انجام نمیدن.
بله. و کاربر دیگری هم نوشته در این دوران جدید سازمان ملل و ببخشید و نوشته راجب سوریه هم چنین شورای تشکیل بدید، هم سوریه و هم یمن. و البته این نظر تعدادی از کاربران رادیو فردا بود و حتما بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آندری وایدا سینماگر برجسته لهستانی از مهمترین چهره‌های مکتب فیلمسازی لهستان و یکی از سینماگران تاثیرگذار سده 20 در سن 90 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
آندری وایدا زاده شهر سووالکی در لهستان تنها چند ماه پیش 90 سالگی را پشت سر گذاشته بود که عصر یک شنبه پس از چند روز بیماری عفونت ریوی در بیمارستان درگذشت. درگذشت او تنها اندک قبل از اکران رسمی آخرین فیلمش پس تصویر رخ می‌دهد. داستانی از زندگی ولادیسلاو استژمینسکی، نقاش مشهور لهستانی که تن به دکترین‌های فرهنگی برآمده از حکومت کمونیستی نداد و حکومت نیز او را به حاشیه و زوال کشاند. نقاشی که در نهایت از رسنگی در گذشت. بخش بزرگی از آثار وایدا به تصویر کشیدن وقایع سرزمین مادریش لهستان اختصاص دارد با لحنی گاه تراژیک. سینمای او در دوران کمونیستی بیان رخدادهایی بود که زیر پوست جامعه در حال وقوع بود. وایدا در سال 1981 برنده جایزه نخل طلا در جشنواره کن برای فیلم مرد آهنین شد، فیلمی که روایتگر نخستین موفقیت‌های جنبش همبستگی در لهستان بود، آن هم تقریباً یک دهه پیش از فروپاشی حکومت کمونیستی. آندری وایدا در سال 2000 میلادی به خاطر مجموعه آثار و خدماتش به سینما اسکار افتخاری گرفت و 6 سال بعد نیز جشنواره برلین با اهدای خرس طلای افتخاریش از زندگی هنری او تجلیل کرد. 4 فیلم این کارگردان لهستانی نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی زبان بودند: سرزمین موعود، دوشیزگان ویلکو، مرد آهنین و کاتین. آندری وایدا فاجعه جنگل‌های کاتین را با نام کاتین در سال 2007 به روی پرده برد. کاتین روایت کشتار حدود 22,000 اسیر جنگی لهستانی، عموماً افسر و فرهیختگان، در زمان استالین و توسط ارتش سرخ شوروی در سال 1940 است. این برداشت عمومی در لهستان وجود دارد که این کشتار با هدف نابود کردن جامعه تحصیل کرده، روشنفکر و فرهیخته لهستان انجام گرفت. در دوران حکومت کمونیستی در لهستان سخن گفتن از کاتین به رازی مگو تبدیل شده بود و کسی اجازه نداشت به فاشگویی این فاجعه بپردازد یا ارتش سرخ و حکومت شوروی را در آن مقصر جلوه دهد. این کارگردان لهستانی در سالگرد تولد 90 سالگی خود طی یکی از آخرین مصاحبه‌هایش به روزنامه ویبورجا گفته بود در زمان جوانی او و دیگر کارگردانان کشورش به دنبال یافتن زبانی بودند تا بتوانند وقایعی را که شاهدان بودند برای همه مردم جهان تعریف کنند. در نتیجه در حالی که سانسور حکومتی بیشتر متوجه کلام و گفتار در فیلم بود، آنها به ارائه تصویری شفاف از داستان روی آوردند. آندری وایدا علاوه بر جوایز سینمایی برنده جوایز و مدال‌های افتخاری از کشورهای فرانسه، ایتالیا، بلغارستان، مجارستان و ژاپن بود.
از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر و سایر تخلف‌ها در یمن تشکیل دهد. سازمان ملل اعلام کرد بیش از 33,000 نفر از مردم کندوز به دلیل حمله طالبان و درگیری آنها با نیروهای دولتی از این شهر گریخته‌اند. پزشکان بدون مرز برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شدند که در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است. این در حالی است که نیروهای نظامی حکومت سوریه در حال پیشروی به سوی این منطقه هستند. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد از دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری از این حزب حمایت نمی‌کند و از او فاصله می‌گیرد. در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تسهیل برخی داد و ستدهای مالی میان ایران و مؤسسات مالی خارجی، شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه آن را به مثابه رها کردن ایده آینده دموکراتیک برای ایران دانستند. ایران و آلمان برای اجرای پروژه مدیریت آب در زاینده رود توافق کردند. محمد جواد ظریف گفت از حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به صنعا احساس انزجار می‌کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید هنوز در مورد ملاقات با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود در هفته آینده در پاریس تصمیم نگرفته است. روز 10 اکتبر با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده است.
با توجه به اینکه امروز در ایران تعطیل رسمی، در بخش بررسی مطبوعات ماهنامه ها و هفته نامه ها رو بررسی میکنیم. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا نگاهی به این نشریه ها بندازیم. آقای رفیع‌زاده، عکس روی جلد ماهنامه فرهنگ امروز عکسی از محمد رضا شفیع کدکنی، آیا مناسبتی داشته؟
بله، مناسبت چاپ عکس آقای شفیع کدکنی و روی جلد ماهنامه فرهنگ امروز این هست که ایشون 19 مهر ماه 1318 متولد شده و حالا 77 ساله شده. به همین مناسبت این ماهنامه یک بخشی از صفحات خودش رو اختصاص داده به یادداشت‌هایی از برخی از چهره‌های سرشناس یا چهره‌هایی که در فرهنگستان یا دانشگاه به عنوان چهره‌های ادبی شناخته میشن، از جمله آقای رضا داوری اردکانی، آقای بهاءالدین خرمشاهی، احمد جلالی، یدالله جلالی و میلاد عظیمی که در تجلیل از آقای محمد رضا شفیع کدکنی اونها یادداشتای در این شماره ماهنامه فرهنگ امروز دارن. اما همه مطالب ماهنامه فرهنگ امروز به همین موضوع ختم نمیشه. یک بخش یا یک پرونده ویژه داره درباره جدال با تکنولوژی که آراء برخی از اندیشمندان ایرانی رو مورد بررسی قرار داده، از جمله آقای داریوش شایگان، رضا داوری و حسین نصر. در پرونده سینمایی این شماره ماهنامه فرهنگ امروز هم موضوع اصلیش موضوع ادبیات و سینما هست و اینکه سینمای شاعرانه تا چه اندازه میتونه محقق بشه. با برخی از چهره‌ها در این باره صحبت کرده، از جمله علیرضا رئیسیان که موافق سینمای شاعرانه است، و آقای محمد رضا اصلانی که خود شاعر بوده بعد سینماگر شده. ایشون کسی است که تاکید کرده سینمای شاعرانه نمیتونه وجود خارجی داشته باشه و فاصله شعر و سینما رو ایشون بهش اشاره کرده. یک گفتگوی دیگر هم در این زمینه داره با آقای فرزاد مؤتمن، کارگردان شب‌های روشن، که از اون به عنوان یکی از فیلم‌های شاعرانه سینمای ایران یاد میشه.
خب، نگاه نو هم در شماره تازه خودش به مرور سینمای عباس کیارستمی پرداخته. چه مطالبی در این بخش منتشر شده؟
در بخشی که مربوط است به بررسی سینمای عباس کیارستمی، کارگردان سرشناسی که چند ماه پیش درگذشت، آقای حمید نفیسی درباره سینمای کیارستمی، سینمای مؤلف، نوشته. ناصر زراعتی مقاله‌ای داره با عنوان یادی از دوست درباره عباس کیارستمی. سعید رضوانی میراث سینمایی و هنری عباس کیارستمی مورد بررسی قرار داده. علی امینی نجفی هم سینماگری علیه سینماتوگرافی عنوان مقاله ایشون هست. آقای احمد میرستان و علی اصغر صدا با آبادی هم دو مقاله دارن، شالوده شکنی یک دروغ نوشته آقای احمد میرحسان است و جامعه و سیاست در فیلم‌های کیارستمی رو هم آقای سید آبادی مورد بررسی قرار داده. یک مقاله دیگر در یک دیگه از بخش‌های این ماهنامه منتشر شده درباره الوین تافلر که کسی است که چندی پیش درگذشت، از اندیشمندانی است که در قرن 20 نظرات او بسیار مورد توجه قرار گرفته بود و نویسنده این مقاله هم خانم شاهین‌دخت خارزمی است.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
در دقایق پایانی این برنامه ترانه این رو برای شما آماده کردیم با نام نه، با صدای داریوش، شعر از اسماعیل خویی به کارگردانی کوجی زادوری و تهیه کننده اون داریوش اقبالی هست. این ترانه رو رادیو جوان در اختیار رادیو فردا قرار داده.
این شعر که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. نوروز در جام همه ریزد و در جام شما نه، وانگون شبان بود که با صبح بهاری شام همگان می گذرد شام شما نه،
کام همگان با روا
فتی خواست و ای خواست شما نیکتر از آم شما نه، سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه، گوهر ما که ما جان بهاری، ای ملت گریه به جز آب شما نه، انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه، که دام شما نه، وندر حق فرهنگ هنر پر بر ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه،
کامه همه بانگا روا کام شما نه، ایام همه
همگان باد روا کام شما نه، ایام همه.
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و در ادامه ازتون دعوت میکنم به بخش خبر رادیو فردا توجه کنید.
من کیان منوی تا لحظات دیگر تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما میرسونم.